کشت خشخاش در افغانستان نزدیک به 50% کاهش یافته و تلاش های مداوم برای مبارزه با آن باعث کاهش بی سابقه کشت این گیاه در سال جاری در این کشور خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش سازمان السیز بریتانیا، امسال برای دومین سال پیهم خواهد بود که تحت حاکمیت طالبان ممنوعیت بی سابقه کشت خشخاش در افغانستان صورت می گیرد. در این گزارش آمده که تا 22 ماه جولای سال 2024 نقشه زراعتی 14 ولایت از 34 ولایت افغانستان نشان می‌دهد که سطح کشت خشخاش به 4000 هکتار زمین کاهش یافته است، در حالی که در سال 2023 نزدیک به 16000 هکتار زمین خشخاش زرع شده بود. بر اساس این گزارش 92% خشخاش افغانستان در سال 2022 از این 14 ولایت به دست می آمد. در نتیجه سرنگون شدن موتر وان عامل پناهجویان در جنوب سربیا، 30 پناهجوی افغان و نیپالی زخمی شدند. تلویزیون سربیا دیروز شنبه در گزارش گفت که به استثنای 3 تن آنها که جراحت شدید برداشته و در شفاخانه بستر شدند، از بقیه زخمهایشان سطحی بود. رویداد روز جمعه در یک شهرهای نزدیک به یک شهرک به نام بیلا پالانکو اتفاق افتاد. سربیا در مسیر راه پناهجویان به اروپای غربی موقعیت دارد و مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای روسی روز شنبه بیش از 10 شهرک را در منطقه جنوبی خرسون هدف تیاره های بی پیلوت قرار دادند. آنها همچنان گفتند که یک تیاره بی پیلوت روسی با یک امبولانس برخورد کرد و راننده آن زخمی شد. علاوه بر این، نیروهای روسی حداقل یک راکت کروز و 11 تیاره بی پیلوت دیگر را بر 4 منطقه دیگر در اوکراین شلیک کردند که به گفته نیروهای هوایی اوکراین همه این تیاره های بی پیلوت و راکت ها سقوط داده شدند. مقامات روسی هم ادعا کردند که دیروز شنبه نیروهای اوکراینی حدود 20 تیاره بی پیلوت را برای اهداف بر مناطق سرحدی روسیه پرتاب کردند که از جمله حداقل 14 تیاره بی پیلوت آن را سرنگون شده است. به گفته مقامات روسیه حداقل 2 تن در منطقه کورسک زخمی شدند. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. حال نوبت پخش برنامه های هفتگی است. نخست برنامه مثلث و بدنبال آن برنامه زن و زندگی تقدیمتان میشود. با ما باشید.
سلام و خوش آمدید. مهاجرت به پاکستان و ایران و بازگشت و اخراج به افغانستان سلسله است که به نظر می رسد پایان ندارد. از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز همچنان ادامه دارد و به تازگی درخواست از رئیس جمهور جدید ایران برای اخراج افغانها در فضای مجازی دست به دست می شود. صدها هزار نفر که در 3 سال گذشته عمدتاً به دلیل ترس از طالبان از افغانستان فرار کردند، اکنون با خطر اخراج مواجه هستند. چرا این مسئله مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو، اروپای آزاد، رادیو آزادی، و صالحه عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان. خب مهدی جان، درخواستای تازه از رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر اخراج مهاجران افغان در فضای مجازی دست به دست میشه. اصل قضیه و قصه چیست؟
سلام به شما، سلام به بیننده های این برنامه. بله، تازگی یک کارزاری و کمپینی راه افتاده خطاب به رئیس جمهور جدید آقای پزشکیان که خواسته اون کارزار این هست که در واقع مهاجران غیرقانونی افغان از کشور اخراج بشن و در طول مرزها در واقع موانع ایجاد بشه، انسداد در مرزها ایجاد بشه که در واقع مهاجرین تازه ای از طریق مرزها عبور نکنند و در ایران بیان. ولی این موضوع موضوع جدیدی به یک معنا نیست، یعنی سال گذشته هم یک چنین کارزاری خطاب دولت وقت در جریان بود. در اون زمان گمانه‌زنی‌های زیادی بود، از جمله اینکه شرایط اقتصادی در ایران خیلی در واقع وخیم و وخیم‌تر شده در این سال‌ها، و یکی از گمانه‌زنی‌ها این بود، یعنی یکی از بخش‌هایی که پشت چنین کارزارهایی بودند گروهی از حامیان دولت ابراهیم رئیسی بودند که به نوعی در تبلیغات خودشون در فضای مجازی مهاجران رو و تعداد زیاد اونها رو عامل بخشی از این مشکلات اقتصادی میخواستن معرفی کنن. مشابه اون رو در این سالها مثلا در همین جمهوری چک هم میبینیم که در ابتدا با آغوش باز درهای خودش رو به روی در واقع مهاجران اوکراینی گشود، ولی الان میبینی که در بین مردم این نظرگاه هست که شاید مثلا تورم، گرانی به خاطر مثلا حضور مثلا اتباع خارجی تو این کشور و به خاطر اینه که مثلا دولت کمک‌هایی رو در اختیار اونا قرار میده که باید در اختیار مردم خودش قرار بده. اینها یک دسته بودن و البته یک دسته در واقع فعال فضای مجازی که البته اینها مثلا در جریان یا حزب خاصی رو در ایران یا بیرون ایران نمایندگی نمی کنن، گروه هایی هستن که در فضای مجازی مثلا نظراتشون به اشتراک میذارن. دسته از اینها بودن که خیلی دسته معدودی هستن که به نوعی ملیگرایی اعتقاد دارن که بهانه‌شون اینه که مثلا فرض کن که حضور مهاجران خارجی در ایران، نه فقط افغان ها ولی خب بیشتر مهاجران خارجی در ایران افغان ها هستن، باعث میشه که کم کم اون چیزی که اونا به اسمش بهش هویت ایرانی میگن یا اینها مثلا کنار بره. البته توی دیدگاه مذهبی هم اینو میبینیم، حتی بعضی این گروه های تندروی مذهبی مطرح میکنن که حضور زیاد مهاجرین افغان باعث میشه که مثلا این تعادل کنونی بین شیعیان و سنی ها در کشور، که البته اکثریت قریب اتفاقشون شیعن و اقلیتی سنی هستن که اونها هم تحت فشار هستن در ایران، به نفع اهل سنت کم کم از دست بره و حتی یک تئوری های توطئه‌ای با این مضمون مثلا در فضای مجازی گفته میشه یا گفته میشده در این سالها که شاید تا مثلا آینده نزدیک دین رسمی به خاطر این چرخش جمعیت بتونه عوض بشه. ولی اینا همه تئوری‌های توته است، همه این چیزهایی است که در واقع در چند سال پیش هم جریان داشته، حالا با یک نامه دیگه، با یک کمپین دیگه خطاب به پزشکیان دوباره رو اومده. و البته بعضی از کارشناسا میگن که پشت چنین کمپین‌های یک نگاه امنیتی هم هست، یعنی جلوه دادن موضوع مهاجران و مهاجرت و پناهجویی به عنوان یک مشکل امنیتی و در واقع ایجاد یک حسی در جامعه و در واقع یک نیروی در جامعه که در واقع علیه مهاجران، مهاجرت، پذیرش پناهجوها باشه. بنابراین این دیدگاه هم هست که کاملا میتونه این کارزارها کارزارهای امنیتی باشه.
تشکر مهدی جان. خب صداهای و طرفداری و حمایت از مهاجران افغان هم به گوش میرسه از داخل ایران، مثلا در بین جامعه مدنی ایران که در لابلای این مثلث بیشتر در اون مورد هم صحبت میکنیم. سوال جان، شما به عنوان یک مهاجر شاید جالب باشه و مخاطبان ما بیشتر بگوین که از تجربه هایتان به عنوان یک مهاجر.
واقعا مهاجرت بسیار یک، از نامش معلوم است که بسیار یک چیز جالب است، به خصوص به مردم افغانستان که همواره با مشکلاتی که در داخل کشور روبرو بودن مجبور به ترک وطن شدن، که خودم هم از جمله از او افراد اشخاصی بودم که بعد از مدت‌های طولانی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به اثر مشکلات امنیتی یا مشکلاتی که سر راه ما قرار گرفت، من مجبور شدم به ایران مهاجر شوم و یک مدتی را که در ایران سفری کردم. واقعا یک چیز هست که وقتی که ما خود ما در کشور خود آرامش نداشته باشیم، آسایش نداشته باشیم، همدیگر پذیری نداشته باشیم، یک کشوری که متشکل از اقوام مختلف است، همدیگر پذیری و اتحاد وجود نداره. طبعا ما در هر کشور دیگری که ما مهاجر میشیم با مشکلات و معضلات روبرو میشیم. هر کشور قانون و قواعد و فرهنگای خودش داره و ما در طول مدت زمانی که در ایران بودم، طبعا ایران هم مشکلات خودش داشت و در قبال مهاجرین برخورد بسیار زشتی داشتن. با وجودی که اکثریت عزیزای ما اسناد و مدارک قانونی داشتن، با افراد قانونی اینا هم برخورد زشت میکردن، چی برسه با افراد غیر قانونی. و اگر قرار باشه که یک کشور پذیرش عزیزی نداشته باشه، نخواهد که مهاجر در کشورش حضور داشته باشه یا حضور پیدا کنه، باید اصلا با افراد قانونی هم اینا ویزا صادر نکنن. یا اگر افراد غیر قانونی که وارد کشورشان میشه، طبعا اونا به خاطر مشکلاتی که در کشورهای چی اروپایی باشه چی آسیایی باشه اینا مهاجر میشن، بنابر مشکلاتی که میباشه تمام دولت ها در جریان هستند که فعلا شرایط افغانستان از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست. و ای که بعد از مدت های طولانی مجبور به این شدم که ایران دوباره ترک کنم به قصد پاکستان، که پاکستان هم یک کشوری است که واقعا مشکلات خود داره از لحاظ اقتصادی. ما بسیار مهاجرینی را در پاکستان داریم که با مشکلات بسیار سخت روبرو هستند و اکثریت اینا به مو امید و آرزویی که آمدن، مشکلات که در افغانستان داشتن و اینجا آمدن که خودشان را ثبت سازمان یا نهادهای بین المللی کنن و یا ای که اسکان مجدد بر یک کشور، یا ای که اینا یک درخواست پناهندگی بدن بر یک کشور اروپایی فقط به خاطر امنیت جانشان. متاسفانه این همچنان روند کار این نهادها هم خیلی کند پیش میره و اکثریتی هم که دوباره پرونده هایشان مسترد میشه. و من نیست یک فعال حقوق زن یا فعال حقوق بشر، واقعا این جای نگرانی به من هست که هر افراد و اشخاصی که از افغانستان وارد ایران یا وارد پاکستان میشه مشکلات خاص خود را می داشته باشه. بخصوص
که بیشتر در این مورد من صحبت میکنیم و شاید جالب باشه که شما بیشتر از مشکلات زنان مهاجران زن در پاکستان به ما بگوین. اما اجازه بدین که اینجا باز بریم به ایران. مهدی جان، در مورد مهاجران افغان، همونطور که شما بیشتر گفتین در کنار تئوری های توطئه، ما شاهد پخش و نشر اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده و حتی اطلاعات مخرب هم بودیم و هستیم. مثلا این تازگی ها ادعای تایید ناشده در فضای مجازی در ایران دست به دست شد که از گسترش بیماری جذام در بین افغان ها در ایران حکایت میکرد. در این مورد چی میدانیم بیشتر؟
اون شکل از کارزارهایی که مثلا امضا جمع کنیم علیه مهاجران افغان یا برای سامان دادن به وضعیتشون یا چیز، یک جور برخوردیه که در فضای مجازی میبینیم. یک جور برخورد هم الان عصر شبکه‌های اجتماعیه و هر کسی برای خودش دیگه در واقع یک تولید کننده اطلاعاته و دیگه مثل 10 سال پیش، 15 سال پیش نیست که رسانه ها به عنوان مرجع چیزی رو تایید کنن یا نه. بنابراین خیلی راحت این اطلاعات نادرست، دونقیز، غلط در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و احتمالاً گروه‌هایی هم پشت این هستن که این اطلاعات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدن و یهو یک جوی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه که بله مثلا پس عامل نمیدونم گسترش جزام که ادعا شده مثلا سالها در ایران نبوده، مثلا سید جدید، موج جدید مهاجران افغان هستند. ولی از اون طرف باز توی صحبت‌های بخش پیش شما هم بود اشاره کردید همه جامعه ایران اینطوری فکر نمی‌کنند. بنابراین همون زمان که کارزارهای اینترنتی در فضای مجازی اینها راه افتاده بود در علیه در واقع مهاجران افغان، گروه‌های زیادی هم از ایرانی‌ها بودند که با هشتگ‌هایی مثل ما هم افغانی هستیم در واقع حمایت می‌کردند از در واقع هم نوعان و عزیزان در واقع افغانی که در ایران زندگی می کنند. توی همین مورد اطلاعات در واقع نادرست هم که در واقع پخش میشه، بسیاری می بینیم که گروه ها و رسانه های ایرانی هستن که سعی می کنند در واقع فرصت زمان کمی اطلاعات رو راستی آزمایی کنند و نشون بدن که غلطه. توی همین مورد نشون بدن که اساساً جزام یک بیماری که به طور کلی در ایران یا در منطقه یا در هر جا ریشه کن شده باشه نیست. هر سال مواردی مثلا موارد معدودی شاید مثلا 10-12 تا مورد جزام مثلا شناسایی میشه در ایران. هر ساله اینجوری هست که بیشتر این اتباع در واقع کسانی که شناسایی شدن با این بیماری ایرانی بودن و نکته مهم این هست که اساساً یک بیماری ویروسی نیست که مثلا با حضور یک نفر که مبتلا به جزامه در یک جمع دیگری مثلا فرض کن که منتقل بشه. اینها استدلالیه که خیلی از در واقع گروه های ایرانی که نگران برخورد مثلا فرض کن که دیگر ایرانی ها یا دولت ایران یا گروه های مثلا تند رو با مهاجران افغان هستند خیلی در واقع سریع سعی کردن که نشون بدن اینها. اگه ما خیلی به گذشته برگردیم، یعنی مثلا بیش از نیم قرن پیش، رفت آمد بین ایرانی ها و افغان ها، رفت آمد فرهنگی تجاری، منظورم از رفت آمد مهاجرته، ولی از این کلمه استفاده می کنم که حالا با این موج های اخیر مهاجرت در واقع یک تفکیک ایجاد شده باشیم، این بوده که مثلا چهره های فرهنگی به این کشور یا اون کشور مهاجرت میکردن، زندگی کنند، الهام بگیرن از اون فضا، کار کنند در اون فضا، چهره های اقتصادی برای اینکه یک رونقی به کار خودشون یا در واقع کار در اون کشور بدن مهاجرت میکردن و رفت آمد میکردن بین این دو کشور و خیلی از چهره های مثلا شاخص فرهنگی مثلا در حوزه ترانه ایران، آقای فرید زولاند، شاید خیلی از ایرانی ها الان ازشون بپرسین ندونن که کسی که مثلا پشت این همه مثلا ترانه های ماندگار ایرانی هست مثلا فرض کن که افغانه. منظورم اینه که نوع رفت آمد و تبادل و مهاجرت شاید نیم قرن پیش متفاوت بود، ولی از زمان در واقع تغییر حکومت هم در ایران هم در افغانستان و بعد مثلا جنگ هایی که در افغانستان رخ داد و بسیاری از در واقع هم نوعان افغان ما مثلا فرض کن به ایران به پاکستان رفتن، این مسئله شروع شد با این تبصره در واقع که ایران خودش هم در اون سالهای ابتدایی درگیر جنگ بود. بنابراین شاید در اون زمان به نوعی ساماندهی درست مهاجرینی که وارد کشور می شدن امکان پذیر نبود براشون، ولی خب در موج اخیر هم میبینیم که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در واقع میشه گفت که نه ایران نه پاکستان هیچ کدوم در ساماندهی پذیرش پناهجویان موفق نبودن و در این حال میبینیم که به دلیل برنامه نداشتن برای ساماندهی اونها با مشکلاتی روبرو میشن که در نهایت فکر میکنن که عامل اصلی اون مشکلات پناهجویان افغان هستن، نبی برنامگی دولت، نبی برنامگی حکومت. این است که بله انداختن تقصیر به گردن یک گروه دیگه ای و خود را مبرا دونستن آسان ترین راه حلی که متاسفانه استفاده میکن.
و این جالب است تا جایی که من جستجو کردم مثلا احمد وحیدی وزیر کشور یا وزیر داخلی ایران گفته که مهاجران افغان چالش امنیتی برای ایران ندارن و نیستن. اما همونطور که شما گفتین دیدگاه های در مورد این هم هست که ممکن است مشکلات امنیتی مثلا ایجاد بکنن برای ایران.
دقیقا همینطور هست که بخشی از حکومت یا صدای رسمی حکومت ممکنه بگه که مشکل امنیتی نداریم اینجا، ولی بیشتر مشکل مثلا ساماندهیه یا مشکل اقتصادیه و ما باید مثلا فرض کن که مهاجران غیر قانونی رو خارج کنیم و بتونیم اون کسایی که در واقع قانونی هستن یا مدارکی دارن اینها رو ساماندهی کنیم. ولی واقعیتش اینه که همینطور که گفتم پشت بعضی از این کمپین ها ضد پناهجویان افغان نگاه های امنیتی هست، کمپین های امنیتی هست. یعنی هر روز در رسانه ها ریز و درشت، حالا اگر در مناطقی باشه مثل خراسان یا فارس که تجمع در واقع پناهجویان افغان بیشتر از جاهای دیگه است،
که بدون شک تاثیر داره بر افکار
دقیقاً میبینید که رسانه ها هی خبرهای منفی درباره
علیه
مهاجران ایجاد میکنن، ولی در واقع مسئولان میگن که نگاه امنیتی، یعنی مشکل امنیتی وجود داره.
تشکر از این مهدی جان. خب در مورد آنچه که پیشتر گفتیم اطلاعات نادرست، تا جایی که من جستجو کردم فاکت های موجود است که میبینیم که جزام در ایران همونطور که شما هم گفتیم به طور کامل از بین نرفته، اما سال 2005 به شدت کاهش یافته. مثلا به اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت شمار موارد جزام از 79 مورد در سال 2005 به 6 مورد در سال 2022 کاهش یافته و هیچ مرجع صحی معتبر تا حال جزام را در ایران یا افغانستان به عنوان یک همگیری اعلام نکردن. و همونطور که می دانیم شما هم گفتین که این بیماری یک بیماری باکتریایی هست که عمدتاً پوست و رشته‌های عصبی محیطی را درگیر میکنه و قابل علاج و تداوی است، اما اگر تداوی نشود ممکن است سبب صدمات دائمی و ناتوانی های دائمی از جمله فلج شود در بدن. خب صالح جان، شما میدانین که پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد، مهاجرینی که بدون اسناد خوانده میشن و همونطور که در جریان هستین از اکتبر پارسال به این طرف بیش از 500,000 مهاجر افغان اخراج شدن و خب سوالات هم در این مورد مطرح است که چرا حالا پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران افغان را به یک بارگی اخراج بکنه. خب میدونیم که یکی از موضوعاتی که مطرح میشه است که پاکستان اتهام مورد میکنه که برخی از مهاجران افغان در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل بودن، اما طالبان افغان این اظهارات را مدام رد میکنن. در مورد اسناد مهاجرت هم اسناد گوناگون وجود داره، مثلا که پی او آر هست که یک سند هویتی هست که برای مهاجران افغان در واقع اجازه میده که به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن، یکی ACC هست که او هم کارتایی است که تقریبا به بیش از 800,000 مهاجر افغان داده شده که حالا اونا هم در خطر اخراج هستند. میشه شما بگوین که شما خودتان چگونه زندگی میکنین در پاکستان، چه نوع سند شما خودتان دارین؟
من خودم ویزا گرفتیم و قانونی وارد خاک پاکستان شدیم و طبعا کسایی که غیر قانونی یا بدون مدرک وارد خاک پاکستان میشن، این یک چیز واضحی است که هر کشور بنابر از امو قانون و قواعد خودش مسائل مهم مد نظر میگیره که مسائل اساسی و عمده امو مسائل امنیتی است. متاسفانه که اکثریت افغانای ما در این اواخر قیمت ویزای پاکستان به حد بالا رفته که اکثریتا توانایی از این را ندارن که ولو که اگر مریض هم می باشن نمیتونن اونا ویزای قانونی بگیرن یا قانونی وارد خاک پاکستان شون. و کسایی هم که کارتای هویتی دارن بنابر امی مسائلی که با وجود که اینا آگاهی دارن که افغانستان جای امن و کسایی که با کشورهای همسایه پناه آوردن نیست و اینا رو دوباره اخراج میکنن، و اگه مهاجرین را که غیر قانونی هستن اینا رو دوباره اخراج میکنن که اونا با یک امید و آرزویی که وارد خاک پاکستان شدن نه جای به بودن دارن و نه چیز ایت نوع امکاناتی در افغانستان به دسترس اینا قرار نیست و دوباره اینا به کشور برگردانده میشن و زیر امو ظلم و استبداد طالبان متاسفانه که هیچ کدام یعنی کدام موضوع مهمی در این مورد نیست که مهاجرین افغانستان
یعنی با خطرات جانی حتی میتونن که روبرو باشن. من میخوایم به ما بگوین که بر خود شما چقدر تاثیر گذاشته این خبر اخراج یا ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟
طبعا تنها بر منی که بر تمام مهاجرینی که در پاکستان هستن اثرات بسیار منفی داشته، چرا که هر کدام ما بنابر مشکلاتی که داشتیم به کشور پاکستان پناه آوردیم و مشکلات و معضلاتی را که داره طبعا هر کدام ما اگر دوباره به کشور برگردانده شویم خطرات جانی هست، تهدیدات هست، مشکلات ناامنی است و بخصوص خانمایی که در ادارات دولتی یا غیر دولتی یا در اواخر در اعتراضات و بر ضد امی قانون و قواعدی که طالبا و محدودیت هایی را که سر رای زنا وضع کردن ایجاد کردن، هر کدام اینا صدا بلند کردن. متاسفانه اگر اینا برگردانده شوند خب این بهتر معلوم است که با سرنوشت اینا چی صورت خواهد گرفت و ما شاهدم هستیم که بیشتر بیشتر خانمایی که مترس بودن زیر ظلم و استبداد طالبان قرار گرفتن، زندانی شدن، شکنجه شدن، از ایک نوع ظلم و استبداد بالای اینا دریغ نکردن. نه تنها زنا که تقریبا بیشترین مردم افغانستان زیر خطر قرار دارن.
تشکر از این. خب مهدی جان، در مورد سیاست حکومت جدید ایران اگر یک کم صحبت بکنیم که در قبال مهاجران افغان چه خواهد بود؟
قبلا توی همین برنامه هم صحبت کردیم درباره این که کلن سیاست ایران در مورد افغانستان رو دولت نیست که تعیین میکنه، در جارهای بالادستی، نهادهای بالادستی و حتی نهادهای نظامی بیشتر مشارکت دارن در سیاست ایران در قبال همسایگانش تا در واقع خود دولت. ولی خب از اون طرف میبینیم که دولت در واقع برحال برای ساماندهی اوضاع داخلی و موضوع پناهجوها به هر حال دست بالا رو داره و حرف اصلی رو میزنه. آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب که تا یک ماه دیگه باید دولتش رو معرفی کنه و کار رو به دست بگیره، قبل از این که در واقع در انتخابات پیروز بشه، درست شاید یک شب یا دو شب مانده به مرحله دوم انتخابات، در قالب یک نامزد انتخاباتی وقتی ازش درباره موضوع پناهجویان پرسیدن، سه تا راه حل داشت، یعنی یک راه حل سه بخشی داشت. در واقع بخش اول این راه حل چیزی است که بهش میگن انسداد مرزها، یعنی این که در حفره هایی که در مرزهای ایران وجود داره رو ببندیم و اگر که قراره که کسی وارد کشور بشه، مهاجری، پناهجویی وارد کشور بشه، فقط از در واقع راه های قانونی، مسیرهای قانونی بیاد و به این طریق جلوی یک سیل مثلا فرض کن که مهاجر بدون شاید مثلا مدارک و غیر قانونی اصطلاحاً رو بگیریم. راه دومش این بود که آنچه که از پناهجویان افغان در داخل کشور هستند رو ساماندهی کنیم، ببینیم که کیا در واقع مدارک قانونی دارن و کیا ندارن و احتمالاً اونایی که در واقع مدارک قانونی اقامت ندارند رو راه حلی برشون داشته باشیم که کشور رو ترک کنند. و راه سوم البته تأکیدش این بود و این رو دست کم در نامزدهای دیگه انتخابات نمیدیدیم، که بخشی از پناهجویان افغان یا مهاجران افغان برای سالیان درازی توی ایران زندگی میکنن و حتی در ساخته شدن ایران مشارکت داشتند و حتی در جنگ های ایران در واقع مشارکت داشتند و حتی در جنگ های نیابتی ایران هم شما میدونید که مشارکت داشتند. البته اشاره به جنگ و جنگ نیابتی اینا از زبان پزشکیان نبود، ولی ما میدونیم که ایران در واقع در طول این سالها بسیاری از مهاجران افغان رو در قالب لشکر فاتحی میون مثلا بسیج کرد و در سوریه استفاده کرد. به هر حال حرف آقای پزشکیان این بود که بسیاری از مهاجران افغان که برای سالها در ایران اقامت داشتند